أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تاسوآي حضرت أبو عبد الله الحسين عليه السلام به پیشگاه قدس عالم قطب عالم امکان حضرت بقیت الله امام العصر و الزمان و همه شما رهروان و دلسوختگان اون حضرت تسلیت و تعزیت باد. علت و وقوع حادثه عاشورا و عواملی که باعث شد با گذشت کمتر از 50 سال، حدود 50 سال از هجرت رسول گرامی اسلام، فرزند عزیز اون حضرت ذبح شود و به قربانگاه سپرده شود، چه چیزی بود؟ در یک بررسی اجمالی 17 علت و 17 عامل برای این موضوع قابل بیان است. بنده صرفاً به یکی از اون عوامل اشاره می کنم. همون جور که بارها و بارها در سخنان بزرگان ما از جمله مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است، عامل دنیا طلبی و دنیا زدگی و دنیا گرایی یکی از عوامل مؤثر در وقوع حادثه مولمه کربلا بود. اگر گفته می شود دنیا فقط مال و منال و پول و ثروت نیست، دنیای هر کسی متناسب با او تعریف می شود. اگر خطیب و امام جمعه نیت الهی از ادای خطبه ها نداشته باشه، محراب نماز جمعه و تریبون نماز جمعه دنیا می شود. اگر کاسبی در کاسبی خدا رو در نظر نداشته باشد، اگر معلمی در تدریس، اگر سخنرانی در بیان، اگر نویسنده‌ای در نوشتن اقراض الهی و آخرتی نداشته باشد، عمل او عمل دنیایی است. دنیای یک کسی ممکنه چهره سیاسی شدن باشه، دنیای یک کسی ممکنه شهرت و اسم و رسم باشه، دنیای یک کسی پول و ثروته، دنیای یک کسی جایگاه و عنوان و منصبه، دنیای یک کسی چهره تلویزیونی بودنه، دنیای یک کسی محافظ و گارد حفاظتی و ماشین شیشه دودی و اسکورته، دنیای یک کسی ممکنه صندلی سرخ و سبز مجلس باشه. دنیای هر کسی یک تعریفی دارد متناسب با خود فرد. اون چه که باعث شد حضرت ابو عبدالله الحسین به مسلخ برود دنیا زدگی خواص دوران امام حسین علیه السلام بود. در کنار فقدان بصیرت، در کنار جهل و نادانی، در کنار عوام زدگی، در کنار ترس از جان و در کنار خیلی از عوامل، اسارت در وادی و زنجیر ثروت و عنوان و شهرت عاملی بود که حضرت سید الشهدا رو به مسلخ برد. اینجور نبود که امام حسین علیه السلام رو نشناسن. حضرت ابو عبدالله الحسین روز عاشورا در خطابه و سخنرانی خودشون افرادی رو به اسم یاد می کردند. این جمعیتی که برای کشتن حضرت ابو عبدالله الحسین آمده بودند ترک و تازی نبودند، از بلاد کفر و از شامات نیامده بودند، همون کسانی که پشت سر علی علیه السلام سالها نماز خونده بودن و فرزندان و دوربری های اونها بودن که امام حسین رو به شهادت رسوندن، آدم های لائیک و سکولار و بیدین و لامذهب نبودن، آدم هایی بودن که بعضن پینه بر پیشانیشون نقش بسته بود، کسانی بودند که اهل تهجد و نماز شب بودند، بعضی ها رو جهل، بعضی ها رو بی‌بصیرتی، بعضی ها رو عملیات روانی دستگاه بنی امیه، بعضی هم وعده پول. شریح قاضی فتوای قتل حضرت ابو عبدالله الحسین رو صادر کرد. شریح قاضی یه آدم معمولی نبود، 120 سال عمر کرد، 60 سال منصب قضا رو در اختیار داشت، حتی علی علیه السلام اون رو به قضاوت ابقا کرد، در دوران خلیفه دوم منصوب شد. وقتی دوران به دست حضرت امیر افتاد شریح قاضی رو ابقا فرمود، وجود مبارک امام حسن شریح قاضی رو ابقا کرد. شریح قاضی چنان سابقه و سلامتی داشت که دو امام معصوم اون رو از منصب قضا برکنار نکردن. فتوای قتل حضرت ابو عبدالله الحسین رو از شریح قاضی گرفتن. ابتدا آمدن وعده پول و پله دادن، شریح قاضی اخم کرد، عصبانی شد، رد کرد. یکی از شاگردان و دست پروردگان عمرو عاص گفت اون رو با سکه زر گول بزنید. گفتن وقتی پیشنهاد دادیم عصبانی شده. گفت کیسه های زر رو ببرید خالی کنید، جلوی چشماش جرینگ جرینگ این سکه ها گوشش رو کر میکنه و برق سکه ها چشمش رو کور میکنه. ابن زیاد گفت 35,000 سکه بار شتر کنید ببرید، من هم از پس شما میام. کیسه های زر رو بردن. شریح قاضی عصبانی شد، نماز خون، سجده کرد، با عصبانیت با اونا برخورد کرد. اینها دست ور نداشتن. در تاریخ نوشتن که در به کیسه سکه رو باز می کردن، ته سکه رو، ته کیسه رو می گرفتن، این سکه رو می پاشیدن به سقف، می خورد سر صدا می کرد، می ریخ روی زمین سر صدا می کرد. شریح قاضی زیر چشمی نگاهی به سکه ها انداخت، کم کم باب توجیه رو برای خودش باز کرد. گفت یعنی اگر ما فتوای قتل حسین رو ندیم، امام حسین زنده میمونه خواهن کشت، پس چه بهتری سکار از چنگ اینا ما در بیاریم، شاید کار خیری کردیم، کمکی به بدبختی بکنیم. به هر حال امام حسین که کشته میشه، حداقل مویم از خرس بکنی غنیمته. فتوای قتل امام حسین صادر کرد، وقتی دید این خپه سکه مال اون میشه، شروع کرد خوشوبش کردن. ببخشید اگر ما با عصبانیت حرف زدیم، به هر حال آدم پیر میشه، کم حوصله میشه. اگر واقعا فتوای من برای اسلام خاصیتی داره، حرف ندارم. فتوا صادر کردم، چه فتوایی؟ گفت بر کافه مسلمین واجب است حسین ابن علی رو که بر علیه حکومت خروج کرده سر جای خودش بنشونن، و اگر تمکین نکرد اون رو به قتل برسونن، واجب کرد. چرا رفتن سراغ فتوا؟ مگر نمیشد بدون فتوا؟ اینا که لشکرشون جمع کردن. او زمانی که عمر سعد میخواد فرمان حمله بده، بگه یا خیل الله ارکبی، ممکنه یک کسی بگه آخه آدم عوضی، آدم بیریشه، تو کی هستی که به اینها میگی لشکر خدا که به اردوگاه پسر علی و نوه پیغمبر حمله کنند؟ یک کسی رو باید میگذاشتن که مردم دچار تردید بشن. عمر سعد ابی وقاص رو گذاشتن. عمر سعد ابی وقاص باباش حافظ قرآن بود، زاهد زمان خودش بود، صحابی خاص پیغمبر اکرم بود. مردم رو باید از درون متزلزل کنن، مردم رو در دین و باور و اعتقاد دچار تردید و شبهه کنند، که اگر گفت یا خیل الله ارکبی، کسی گفت تو کی هستی که فرمان حمله میدی، اون وقت پسر علیه، بگن مگه این کیه؟ اینم پسر صحابی خاص پیغمبر اکرمه. امروز نگرانی از حمله آمریکا نیست، نگرانی از تحریم نیست. امروز باید با عرفانهای کاذب صلواتی مرحمت کنید. امروز باید با عرفانهای کاذب، امروز با جدا کردن دین از سیاست، امروز با زیر سوال بردن اصول و ارزش‌های دینی مردم، باید با دین اونها بجنگند. اگر میگفتن مجری فلان برنامه در کشور، مثلا سرهنگ چارلی فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عملیات تبس است، مردم فک اون رو پایین می آوردن، او نمیتونست کاری بکنه تو این کشور. امروز علیه انقلاب، علیه ارزش‌ها، علیه اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام و ولایت ما، باید شبهات دینی، انحرافات دینی و اخلاقی رو رواج بدن. عبدالله ابن عمر کسی نبود که امام حسین رو نشناسد، عمر سعد کسی نبود که نشناسد، ابن زیاد کسی نبود که امام حسین رو نشناسد. شمر ابن ذوالجوشن در جنگ صفین در کنار امام حسن و امام حسین می جنگید. فرمانده محور علی بود شمر ابن ذوالجوشن. روز عاشورا وقتی نشست روی سینه حضرت ابا عبدالله الحسین، امام حسین علیه السلام پرسید میدونی من کیم و کجا نشستی؟ گفت بله خوب میشناسم، پسر پیغمبر، پسر علی و پسر زهرا. گفت حالا که میشناسی چرا؟ گفت به من وعده زر دادن. گفت شفاعت بابام علی و جدم پیغمبر بالاتره یا وعده زری که به تو دادن؟ گفت یک سکه از اون زر رو با تو و بابات علی و شفاعت جدت پیغمبر عوض نمی کنم. شما در مقابل زهیر ابن قین رو می بینید که عثمانی مکتبه، از کسانی بود که معتقد بود علی و بچه های علی باعث مرگ عثمان بودند، سعی می کرد از امام حسین فاصله بگیرد تا در مسیر کربلا با حضرت ابا عبدالله الحسین در یک منزل مواجه شد و او داستانی که شنیدید نمیخوام عرض کنم. ولی زهیر ابن قین برگشت با یه ملاقات کوتاه که با اکراه رفت. وقتی برگشت همسرش گفت چی شد زهیر؟ شروع کرد وصیت کردن و گفت من رفتم حسینی شدم. زهیر ابن قینی که در صفین مقابل امام حسین و علی می جنگید در کربلا آمد جانش و فدای امام حسین کرد. شمر ابن ذوالجوشنی که مقابل دشمن علی و امام حسین و در کنار امام حسین می جنگید آمد روی سینه امام حسین نشست. ممکنه شما تصور بفرمایید زهیر ابن قین اول آدم بدی شد بعد آدم خوبی شد. شمر ابن ذوالجوشن اول آدم خوبی بود بعد آدم بدی شد. هیچ کدوم از اینا نیست. شمر ابن ذوالجوشن ذاتش خبیث بود، دنیا طلب بود، آدرس و عوضی رفته بود دنبال علی، فکر میکرد دنیاش با علی تأمین میشود. ولی وقتی دید آدرس و عوضی رفته سر سفره چرب معاویه دنیاش تأمین میشود، دنیای او تصور میکرد با قتل امام حسین تأمین میشود، آمد مقابل امام حسین ایستاد. زهیر ابن قین آدم درستی بود، بصیرتش ضعیف بود، القاعات و تبلیغات غلط اون رو به انحراف برده بود. وقتی امام حسین علیه السلام با سرانگشت تدبیر گره ذهنی زهیر ابن قین رو باز کرد، راه نگاه زهیر ابن قین باز شد، زهیر ابن قین آمد در رکاب امام حسین جان نثاری کرد. عمر سعد هم تصور من بر این است که اگر قبل از وعده ملک ری پیشنهاد قتل حضرت ابو عبدالله رو بهش میدادن شاید نمیپذیرفت. زمانی به عمر سعد گفتن قتل امام حسین رو که وعده ملک ری رو داده بودن. شما حتما این داستان معروف رو شنیدید که یک کسی به نام یزید ابن حسین از یاران امام حسین علیه السلام بود، همدانی بود، رفت محضر امام حسین گفت آقا جان آب و بستن به روی خیام شما، اجازه بده من برم اتمام حجت کنم. شاید تصور میکرد این کار دو تا فایده داره، یا راه آب باز خواهد شد، اگر راه آب باز نشود اتمام حجت شده. حضرت ابو عبدالله الحسین میدانن بی نتیجه است، مانع نشدن. وقتی یزید وارد شد، یزید ابن حسین وارد خیمه عمر سعد شد، سلام نکرد. عمر سعد با تعجب پرسید، چون رفیقش بود یزید ابن حسین همدانی، پرسید منو مسلمان نمیدانی که سلام نکردی؟ وارد بر نشسته باید سلام کنه، ایستاده بر نشسته باید سلام کنه، شما بر ما وارد شدی، این آداب و اخلاق اسلامی و دینی است، شما از دین خارج شدی یا منو از دین خارج میدانی که سلام نمی کنی؟ یزید گفت مگر تو خودتو مسلمان میدانی؟ این آب فرات همه حیوانات دارن ازش سیراب میشن، ولی بچه های پیغمبر تشنه هستن در کنار شما، شما مگه بازم خودتو مسلمان میدانی که به من میگی چرا من مسلمان نمیدانی و سلام نکردی؟ ولی عمر سعد میدونید به یزید ابن حسین همدانی چی گفت؟ گفت به خدا قسم من حرمت اهل بیت رو میدانم و میدانم اذیت و آزار اونها حرامه، ولی چه کنم، از ملک ری نمیتوانم بگذرم. قبل از حادثه کربلا و وعده ملک ری، عمر سعد در تاریخ نوشتن حتی شتراشو اجاره کرده بود برای حرکت. وقتی مطرح شده بود، پخش شد که عمر سعد حاکم ری می شود، شتراش هم تقریبا آماده کرده بود، گفتن یک کار کوچک دیگری مونده. گفتن چیه؟ گفتن قتل حسین ابن علی. گفت بذارید فکر کنم. با خودش جدل کرد، نتونست از دست ملک ری و وسوسه منصب خودش رو نجات بده. لازم نیست پول باشه، عنوان، اسم و رسمه. شما تعجب نکنید، ممکنه کسانی کنار امام هم زندگیشون سپری شده باشد، ولی در مسیر انقلاب و ولایت امروز مقابل همه آرمانهای امام میستند. نمیدانن امام کیه، نمیدونن روی کره زمین به گردن به اعتراف دوست و دشمن لایقتر از مقام معظم رهبری برای ادامه راه امام وجود ندارد. این رو میدونن، چرا میستن، چرا مقابله میکنند، چرا در دل مردم بذر تردید رو میکارن. دلخوری از یه مسائلی است. گاهی منصب چشمو کور میکنه، گاهی اسم و عنوان و رسم و شهرته که انسان رو چشمشو کور میکنه. عمر سعد رو انتخاب کردند که یه آقازاده باشه، اگر گفتن اونور آقازاده است و پسر پیغمبر، بگن اینور مگر کیه؟ نمیتونستن آدمهای خاصی رو بیارن مقابل سپاه امام حسین فرماندهی کنند. باید القا بشه که جنگ این ورم جنگ دینه، این ورم درد دینه. شریح قاضی، عمر سعد، شمر بن زلجوشن، شما همه رو حساب کنید تا برسه بود کسی که تک تیرانداز بود یا شمشیر زن بود. فرزند شهیدی که باباش در رکاب علی شهید شده، شهید صفینه، همسرش هم دختر شهیده، وسوسه شده بود که بره عضو سپاه ابن زیاد بشه. مادرش گفت بابات برای علی شهید شده، من تو را حلال نخواهم کرد و شیرم و حرامت میکنم. همسرش که دختر شهیده گفت اگر بری من طلاق میگیرم و هیچ وقتم تو رو حلال نمی کنم. گفت الان یه حرفا رو میزنید، وقتی با کیسه های زر برگشتم تا دروازه شهر پا برهنه به استقبال من میاید. او بچه‌ای بود که می‌خواست کف میدان بجنگد. بعضیا با وعده زر و وعده دنیا رفتن. البته شاید عنایت حضرت امیر و خون پدر نگذاش این بچه یزیدی بشه. در یه بزنگاهی به بغل دستیش گفت برو به مادرم و زنم بگو که من به خون بابام خیانت نکردم، من حسینی شدم و پیوست به لشکر حضرت ابا عبدالله الحسین. بعضیا با وعده دنیا رفتن به جنگ حضرت ابا عبدالله الحسین. شریح قاضی فتوای قتل امام حسین رو صادر کرد به وعده زر و با زر. اونهایی که در کربلا با امام حسین جنگیدن اینجور نبود که سید الشهدا رو نشناسن. امام حسین روز عاشورا داره خطبه میخواند، هله هله میکنن که صدای امام به گوششون نرسه. حضرت ابا عبدالله الحسین فرمود چرا گوش نمی کنید؟ شکمهای شما از لقمه های حرام پر شده. ای اثر وضعی لقمه حرامه. ادب اقتضا می کند که وقتی مرجع عظیم الشأن تقلید حضرت آیت الله العظما نوری همدانی وارد مجلس شدن، بنده عرض کنم که شما صلوات ختم کنید. الان هم صلوات ختم کنید. اگر این کار رو نکنم خلاف ادب است. اگر من گوش نکنم وقتی دارن از اهل بیت میگن آیه قرآن خونده می شود گوش نکنم، خلاف ادب است. چرا بعضیا قرآن گوش می کنن و توجه نمی کنن، یا قرآن خونده نمی شه توجه نمی کنن؟ گاهی ممکنه علتش بی توجهی، بی معرفتی، ندانستن آداب، گاهی هم قساوت قلبه. قرآن باید در وجود انسان اثر کنه. حضرت ابا عبدالله الحسین ادل قرآنه، اهل بیت ثقل اصغرن. مگر می شود حجت خدا سخنرانی کند و هلهله کنن و نشود که حرف امامو گوش کنن؟ چرا گوش نمی کنن؟ حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود شکمهای شما از لقمه های حرام پر شده. موبایل عزیزی در این جلسه زنگ زد، من میگم لطفاً موبایلتون رو خاموش کنید، بعد ممکن احساس کنم شما یه مقداری تو جمع شکسته شدید با این تذکر من، عذر خواهی کنم. اینجا ممکنه بگم اشتباه کردم، ببخشید، معذرت میخوام، شما هم از من بگذری. ولی اگر شما الان کنار بغل دستید نشستی، یه سوزنی تو بازوش فرو کن، بگو ببخشی، معذرت میخوام، دردت نیاد، لطفاً دردت نیاد، خواهش میکنم دردت نیاد. عزیزی کنار سربازشه، بگه من فرموندتم، دردت نیاد، فایده نداره. اثر وضعی این سوزن درده. خواهش میکنم و ببخشید فایده ای نداره. یه وقت شما نماز صبحتون خدایی نکرده قضا میشه، قضاشو به جا میارید، توبه میکنید، استغفار میکنید، تصمیم میگیرید تکرار نشود، او حل میشه. ولی اگر لقمه حرام وارد زندگی انسان شد، اثر وضعی دارد. هزار شب قدر، هزار جل قرآن رو سر بگذاری بکی یا الله، اثر او لقمه حرام رو تا نری ادا کنی پاک نمی کنه. همونجور که می فرماین اگر کسی لقمه حرام وارد تغذیه شد تا 40 شبانه روز نمازش قبول نمیشه. لقمه حرام اثر وضعی دارد، دنیای حلال انسان رو زمین میزند. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم علی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. قرآن میفرماید یکی از دلایلی که بعضیا جهاد نمیرن، بعضیا امر به معروف و نهی از منکر نمیکنن، بعضی ها حاضر نیستن در مقابل نظام سلطه بایستن چون یه جایشون گیره، پر قباشون به یه جای گیره. یه زمانی بحث بود که با انگلیس قطع رابطه بشه، بحث بود که در مجلس طرحی مطرح شود، مخالفت شد. بعد با یه مطالعه معلوم شد که بیش از 40 نفر از اونایی که میخوان رأی قطع رابطه با انگلیس بدن، بچه هاشون داره تو انگلیس درس میخونه، معلومه نمیتونن به چنین طرحی رأی بدن. معلومه در مقابل اموال و املاک نجومی بعضیا پاشون میلنگه و زبانشون به پت پت میفته که حرف بزنن. معلومه بعضیا یه جاهایشون مشکل داره. دنیای حلال انسان رو زمین گیر می کند، خدا نکند دنیای حرام وارد زندگی کسی بشود. یه زمانی مقام معظم رهبری فرمود این چه کاراییست که به اسم سازندگی می کنید و لقمه های حرام رو وارد شکم مردم می کنید. بعضی از اقدامات، بعضی از رفتارهای اقتصادی و سیاسی، بعضی از پرتقال فروش هایی که پشت سر بعضی از برنامه ها قرار می گیرن، معلومه که یه بیکاری مفرط و یه بدبختی رو در کشور درست می کند که خوبان دعا می کنن دعا به جایی نمی رسد. خودکرده را درمان نیست. با دعا منکری که بر جامعه حاکم شد برطرف نمی شود. اگر امر به معروف و نهی از منکر تصویب می شود، ابلاغ می شود، کسانی اصلا عزم اجراشو ندارن، چون گر بنا شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند، دوربریاشون رو باید دستگیر کنن. منکرات متنوعی که متاسفانه در سطح جامعه ما شاهد وقوعش هستیم. لقمه حرام اثر می کند. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینجا فرمودن گوش نمی کنید و هل هل می کنید، لقمه های حرام وارد شکم شما شده. ابا عبدالله الحسین آمدن خیمه ها، وجود مبارک امام سجاد نگاهش به بابا افتاد. سر و وضع بابا سر و وضع جنگیست و خونالود لباس پدر. سوال کرد بابا جان با شما درگیر شدن؟ حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود استحوذ علیهم الشیطان و ملأت بطونهم من الحرام. شیطان بر این مردم چیره شده و شکمهای اینها از لقمه حرام پر شده. شما همه اهل کار اداری هستید، رفتید گذرتون افتاده، یه نامه اداری مینوتش تهیه میشه، غلطگیری میشه، تایپ میشه، امضا میشه، شماره میشه، مهر میشه، آخرین مرحله مهره. قرآن کریم بعضی از دلها رو میفرماید مهر بر این دلها زده شده. یعنی چی؟ یعنی مهر آخرین مرحله است، اعلام مرگ این دله. اگر خدا بر دلی مهر زد، خطابه امام حسین هم روز عاشورا دیگه نمیتونه مهر رو بشکنه. اگر رئیس اداره نامه رو امضا کرد دست شما داد، معاون اداره هم نمیتونه توش تغییر ایجاد کنه. بعضی از دلها یکی از علت مهرش لقمه حرامه و در روایات بالاترین علت حرامه که دل رو سیاه میکنه، قسی میکنه
و می میراند. لذا وجود مبارک حضرت ابا عبدالله نه فقط در بیان، در عمل این مور رو خواست بشکنه. چند نفر برگشتن، چند تا تغییر کردن. امام حسین علیه السلام داره خودش رو معرفی میکند. یک کسی به نام عبدالله ابن حوزه تمیمی صدا زد: یا حسین ابشر بالنار، مژده باد تو رو بر آتش جهنم. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود: انت ابو من، کنیه تو چیه، تو کی هستی؟ گفت: انا ابن حوزه تمیمی، من ابن حوزه تمیمی هستم. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به تناسب اسمش این رو نفرین کرد که گفت ابن حوزه. امام حسین گفت: اللهم حوزه الى النار، خدایا این رو بکش به طرف آتش. عصبانی شد، تازیانه ای زد به گردن اسبش، این اسب رم کرد، دست رو آورد بالا، اینم نچسبید به زین که بگه من آدم ماهر و شجاعی هستم، از پشت افتاد، پاش تو رکاب گیر کرد، این اسب رم کرد. سعی کردن اسب رو محاصره کنن و نگه دارن، بیشتر رم کرد. بین دو لشکر شب یک گودالی درست کردن پر از آتش، مثل منوری که الان در عملیات های نظامی استفاده میشه. این اسب رو محاصره کردن به سمتی گودال که دیگه پشتش بسته باشه، رم کرد و از روی این گودال آتش پرید. پای عبدالله ابن حوزه تمیمی از رکاب رها شد و با سر رفت داخل این آتش، بدن بیجان یا نیمه جان او. مردم دیدن این جمله امام که اللهم حوزه الی النار، خدایا اینو بکش به طرف آتش، هم آتش دنیا هم آتش عقبا محقق شد. ولی چند نفر دلشون تکون خورد، چند نفر برگشتن. ریشه های عاشورا و وقوع عاشورا باید پیدا کرد. عرض من تمام، چه چیزی باعث شد که امت پیغمبر مأمومین علی، کسانی که در کنار امام حسن و امام حسین جنگیدن، امروز بیان حجت خدا رو در مسلخ و قتلگاه ذبح کنن و آب از آب تکون نخورد؟ اون علل و عوامل در هر جامعه بروز پیدا کند، حجت خدایی به مسلخ می رود. شناخت علل و ریشه های واقعی کربلا باید یکی از محصولات عزاداری های ما و مجالس ما باشد. امشب شب تاسوعاست، شب عباس بن علی است. امشب همه دلها در خونه حضرت قمر بنی هاشم باب الحوائج ابوالفضل العباس میچرخد. برای حضرت ابوالفضل صفات و القاب و اوصاف و ویژگی های فراوانی در تاریخ ذکر شده، ولی یکیش شجاعت هست، یکیش وفا هست و یکیش هم بصیرت هست. چرا وجود مبارک امام سجاد در توصیف عمشون عباس سراغ اوصاف دیگر نمی رود؟ فرمود: رحم الله عمی العباس کان نافذ البصیره. یعنی اگر دیگران هم بصیرت عباس رو داشتن، کربلا اتفاق نمی افتاد. نفرمود اگر شجاعت عباس رو داشتن. امام سجاد داره بصیرت دهی می کند. عباس نافذ البصیره بود، بصیرتش عمیق بود، دشمن شناس بود. این بصیرت و وفا رو محکم می کند که امان نامه رو پس می زند. اون وفاداریش رو به وجود مبارک برادر نشان می دهد. البته من این رو وفای به برادر نمیدونم، بلکه عباس بصیرت و ایمانش قوی بود، امامش امام حسین، کار با برادری ندارد. زهرای مرضیه وقتی شما شنیدید او زلمه حمله کردن به خونه علی علیه السلام، علی نشسته، زهرا رفت پشت در. چرا زهرا رفت پشت در؟ زهرای مرضیه دختر پیغمبره، همونجور که اوصاف علی رو رسول خدا شمرده، اوصاف زهرا رو هم شمرده. زهرای مرضیه چرا رفت پشت در؟ رسم اینو میگه، عرف اینو میگه، اگر شما عرازل به خونتون حمله کنن، شما میرید دم در خونه یا میذارید ناموستون بره؟ چرا علی نشسته زهرای مرضیه رفت؟ زهرا میخواد به تاریخ درس ولایت مداری بده که علی امام منه و من سربازم. زهرا نقش سربازی بازی میکنه. عباس رو نیارید پایین پایین پایین، در حد رابطه برادری خودش رو فدای امام حسین کرد. نه، عباس بالاتر از ایناست. افق ذهن و معرفت ابوالفضل خیلی بالاتره. ابوالفضل برای تعصب برادری نیامد. ابوالفضل امام زمانش رو شناخت. وقتی هم دست مبارکش رو قطع کردن، والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا اندینی، در ادامه و ان امام صادق یقینی، از امامم دفاع میکنم. عباس امام مداره، عباس ولایت مداره، عباس وفا هم دارد نسبت به بچه ها. عباس وفا دارد. حضرت ابو عبدالله الحسین دیگه کسی نمانده. ابوالفضل علم داره. در قدیم رسم این بود که اگر علم یه لشکر میخوابید نشانه شکست بود. حضرت ابوالفضل اصرار میکنه بره میدان، امام حسین اجازه نمیده. ولی یه وقت گفت آقا جان دیگه سینم تنگ شده، تحملم تمام شده. امام حسین خواست اجازه بده، فرمود برادرم صدای آتش بچه ها رو که میشنوید. حضرت ابوالفضل رفتن مشکی بردارن از او خیمه‌ای که قبلن که آب بسته نشده بود، مشک های آب رو در اون خیمه میگذاشتن. یه صحنه ای رو ابوالفضل دید. من از وجود مبارک حضرت بقیت الله عذرخواهی میکنم. صحنه ای دید که دل عباس آتش گرفت. دید این خیمه ای که مشک ها نش دادن، خاک کف خیمه قدری خنک‌تر و نمناک‌تره. این نازدانه های ابو عبدالله این پیراهن ها رو بالا زدن. سینه و شکم ها رو روی خاک نمناک خیمه ها گذاشتن. چطور دل ابوالفضل آتش نگیرد؟ چطور وقتی ابوالفضل دست ها رو از نهر فرات پر می کند، ذهنش سراغی لبه های خشکیده نرود؟ آب رو روی آب ریخت، مشک پر کرد آمد. اما وقتی که دست راستش قطع شد صداش بلند، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندینی. عباس با دست چپ مشک آب برده، اما یه وقتم دست چپ ابوالفضل قطع شد. ابوالفضل روی اسب، بعضی نوشتن مشکو به دندان گرفته، هنوزم میخواد این ماموریتی که برادر داده که آب به لبهای تشنه برساند به کامل و کمال انجام بده. ولی یه وقت تیری به مشک، تیر دیگر به چشم عباس. یه وقتم یه نانجیبی با عمود آهنین بر فرق ابوالفضل.
وقتی عباس داره میفته، عباس چجوری روی زمین میاد، چگونه دستاشو سپر کنه؟ راوی میگه یه وقت اول فرض با صورت روی زمین، اینجا بود که صدای عباس بلند، یا اخا ادرک اخاک، حضرت ابو عبدالله الحسین آمد اینجا بالای سر برادر. یه جمله فرمود، چون تاریخ می نویسد بان الانکسار فی وجه الحسین، دیگه هر که نگاه می کرد ناامیدی و شکست و در صورت ابو عبدالله می دید. چون وقتی عباسش داشت میرفت گفت عباسم کجا میخوای بری؟ انت صاحب و لوایی، برادرم تو پرچم دار منی، دیگه کی پرچم عباس رو بلند کنه؟ اینجا بود که امام حسین دست به کمر گذاشت، الان انکسر ظهری و انقطع رجایی. همه بگیم مظلوم حسین.